رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگویم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها. بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل تقاضای عضویت فلسطین در این سازمان را تسلیم وی کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره با تایید این خبر اعلام کرد محمود عباس ابو مازن تا دقایقی دیگر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. روز جمعه مذاکرات مقامهای آمریکایی با محمود عباس برای ترغیب وی به عدم تحویل تقاضای عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل به نتیجه نرسید. آقای عباس گفت تقاضای آمریکایی ها را در این مورد نپذیرفته است. روز جمعه در حالی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل آماده می شود، نیروهای اسرائیلی به حالت آماده باش در آمدند. انتظار می رود آقای عباس تا دقایق دیگر درخواست رسمی برای عضویت در سازمان ملل را به مجمع عمومی این سازمان ارائه کند. حدود 22,000 نیروی پلیس و نیروهای امنیتی در نوار غزه و شرق بیت المقدس مستقر شدند. پلیس برای مقابله با درگیری‌های احتمالی میان افرادی که در نماز جمعه شرکت کردند آماده شده است. فرمانده پلیس راه ایران گفت در روزهای پنجشنبه و جمعه 44 نفر در جاده‌های ایران جان خود را از دست دادند. محمد رضا مهماندار به خبرگزاری فارس گفت که روز جمعه ترافیک در جاده‌های چالوس و حراز نیمه سنگین است و بیشتر تصادفات دو روز گذشته به دلیل انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت غیر مطمئن بوده است. در همین حال تصادف یک دستگاه سمن در استان یزد در بامداد روز جمعه موجب کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 3 نفر شده است. ایران یکی از بالاترین میزان تلفات حوادث رانندگی در جهان را داراست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که برای ترمیم روابط میان ایران و آمریکا دیر نیست. او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به نظر او فرصت ترمیم روابط این دو کشور هنوز از دست نرفته است. رئیس جمهوری ایران در حالی این سخنان را به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که به هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، هیئت آمریکایی و هیئت‌های حدود 30 کشور دیگر صحن این مجمع را ترک کردند. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً مجازات اعدام را متوقف کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران و همراه 3 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه تأکید کردند که اعدام نوجوانان زیر 18 سال با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ایران روز چهارشنبه علیرضا ملا سلطانی، یک نوجوان 17 ساله را به جرم قتل روح الله داداشی اعدام کرد. آقای داداشی قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران و جهان بود.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها را میشنیدیم. در حالی که هم اکنون با طرح درخواست به رسمیت شناخته شدن فلسطین در سازمان ملل متحد از زبان محمود عباس، فلسطینی ها در گوشه و کنار جهان به خصوص در کرانه غربی رود اردن گرم پایکوبی و دستفشانی شدند. خبرهای بیشتری البته در این باره خواهیم داشت. همزمان یک صدای پا میاد. صدای پای پیک فرهنگی میاید. همین حالا است که بر در بکوبد. در بگشایید مشک فشانید. امیر مصدق کاتوزیا.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار 2012 در گفتگو با محمود دولت آبادی نویسنده در تهران.
اینکه مسئله مبتلا به رو ایشان روش انگوش گذاشته این تازگی هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته.
بهمن مقصودلو ناقد فیلم در نیویورک.
ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها دیالوگ ها
و جمشید اکرمی استاد فیلم در نیویورک.
این فیلم جزو 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جایش تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
در کنار خبر بازداشت اخیر چند مستندساز ایرانی در تهران. این هفته در ایران وزارت اطلاعات تایید کرد که چند مستندساز را در تهران بازداشت کرده است. پیش از اعلام این خبر هم منابع نیمه رسمی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر از بازداشت تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در تهران داده بود. اما بخش فارسی بی بی سی میگوید همکار و کارمندی در ایران ندارد. مرکز سینمای مستند هم میگوید که بازداشت‌ها در ارتباط با پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی نبوده است. به سراغ رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در استانبول می‌رویم تا از جزئیات امر خبر بگیریم.
کسانی هستند که در زمینه مستندسازی به صورت حرفه‌ای فعالیت کردن و شناخته شده هستند. رضا صفاریان خب مستندسازی هست که زندگی فروغ رو در چند تا بخش مختلف تصویر کشته و مستندهای مختلف در مورد فروغ ساخته. روزنامه‌نگار هست و در حوزه ادب و فرهنگ و هنر فعالیت میکنه. هادی آفریده که از بچه های عضو انجمن صنفی سینما مستند هست در خانه سینما، عضو انجمن فیلم کوتاه در خانه سینما و عضو هیئت رئیسه چند تا جشنواره مختلف در ایران هم بوده. یا مشتاق میرفهم ماست که اصلا تو این چند ماه اخیر فیلمش مطرح بود، همین فیلم این یک فیلم نیست که در مورد زندگی جعفر پرنامی ساخته و خب کارهای قدیمش هم میشه به دستیاری فیلمهای مخملوف سلام سینما جبه و مستند کوتاه بلندی که ساخته اشاره کرد و محسن شهنازدار هم که مستند پژوهشگر در زمینه موسیقی هست و خب فیلم خانه سیاه هستش هم که فیلم هست مطرح هست و محسن شهنازدار رو با اون هم میشناسن و کتون شهازی هم که عضو هیئت مدیره تهیه کننده های فیلم مستند.
با شناختی که به این عده دارید این بازداشت ها رو چگونه تفسیر و تحلیل میکنن؟
با دوستان مستند داخل ایران وقتی صحبت میکنیم یا با خود همین بچه ها قبلا که صحبت میکردیم از دو نوع زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. موضوع اول این که یه چیز خیلی قدیمی هست که دولت و حکومت تلاش میکنه تا سینما مستقل رو منزوی و منزوی تر بکنه و در اصل میشه گفت تسهیل کردن مستندسازای جوونی که فیلماشون اکثرا در جشنواره حضور داره و جایزه میگیره و سینمای مستقل ایران مطرح میکنه به نوعی شمشیر کشیدن و شمشیر از رو بستن برای سینمای مستقل و جوان سینمای ایران هست. قسمت دوم دارم به نظر من خیلی مهمترش که در امتداد همون قسمت اول هست برمیگرده به درگیری دو سال اخیر دولت و خانه سینما، چون این دوستان از اعضای انجمن مستند خانه سینما هستن و در دو سال گذشته دولت در صحبت‌های مختلف از طرف طرفدارانش مثل آقای صلاح‌شور، مثل آقای شوجه و امثال هم بارها اتهام‌های مختلفی رو به خانه سینما زده، از جمله اینکه اونجا پایگاه برای کار کردن برای رسانه‌های بیگانه است و اتفاق اخیر میتونه به نوعی شروع یک پرونده سازی جدیدی باشه برای خانه سینما، هم به خاطر صحبت‌های محمود دولت آبادی در جشن خانه سینما و هم به خاطر دستگیر شدن دوستانی که اخیراً دستگیر شدن از مستند و هم چون غیر از این دوستان یک سری دیگر از دوستان مستند در همین پرونده دارن احضار میشن و تحت فشار هست و حکومت داره تلاش میکنه تا اون دسته از سینماگران که به حکومت نگفتن رو به نوعی از صحنه بیرون بکنه.
پیک فرهنگ
ترجیح میدی بلنشی بری اون
ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده، 6 ماه که الان ویزا اومده،
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه، برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت رو از دست بدیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده، تو شرایط رو الان میبینی، وضعیت رو میبینی.
بالاخره هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار امسال اعلام کرد فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران در بخش رقابت فیلم‌های خارجی زبان 84 چهارمین دوره جوایز اسکار شرکت می‌کند. رقیبان دیگر برای این منظور عبارت بودند از اینجا بدون من بهرام توکلی، آلزایمر احمد رضا معتمدی، مرهم علیرضا داوود نژاد و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان. جدایی نادر از سیمین که با فراتر از 10 میلیون دلار فروش گیشه جهانی پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران نامیده می شود، علاوه بر 5 جایزه‌ای که در جشنواره فجر 89 گرفت، خرس طلای برلینالی 2011 را از آن اصغر فرهادی کارگردان و 2 خرس نقره‌ای این جشنواره را از آن گروه بازیگران زن و مرد این فیلم کرد. بر اینها باید جوایز بهترین فیلم جشنواره های ایروان، سیدنی، پولا، دوربان و سن پیترزبورگ امسال را افزود. رقص در قبار، شهر زیبا، چهارشنبه سوری و درباره الی به ترتیب فیلم های قبلی اصغر فرهادی هند.
تو یک کلمه من بگو از چی میخوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
من زندگی ما باختم آجا، من از حبس میترسونی، اون از خدا بترس.
چیه؟ داشت میمرد من رسیدم.
سلام. اون میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا؟ باشه من نمیترسم خانم، بذارنم چی بده؟
من پول زور به کسی نمیدم.
شوهرت دیگه کاری نکنه. دیوونه شم خودم بعد بخورم.
جدایی نادر از سمین.
اگه فردا زد تو راه مدرسه باشه تو کشی.
میگی چیکار کنم؟ شبانه متو جمع کنم بریم خارج.
خانم بیا برو.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی
من تو وقتی که امنیت بچم تضمین بشه نمیتونم اسبابش
شنبه شب در مراسم پایانی 15مین جشن خانه سینما، علاوه بر جوایز دیگر که به این فیلم تعلق گرفت، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به شهاب حسینی برای بازی در نقش حجت در فیلم جدایی نادر از سیمین داده شد و اصغر فرهادی هم جایزه بهترین کارگردانی را گرفت، به علاوه جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال که از دست محمود دولت‌آبادی داستان نویس پیشکسوت دریافت کرد که سبب شد اصغر فرهادی بگوید خوشحال است با دریافت جایزه از دست کسی که به گفته او از نوجوانی برایش با اهمیت بوده از این اتهام که جامعه را زشت تصویر می‌کند تبرئه شود. محمود دولت‌آبادی در تهران اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
محمود دولت‌آبادی، حالا که جدایی نادر از سیمین انتخاب شد از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار، واکنشتون چیه؟ چی فکر می‌کنین در این باره؟
همطور که می‌دونید از دست من این جایزه تقدیم آقای فرهادی شد. به نظرم میرسه که او یکی از استعدادهای خیلی خوب سینما ایران هست و من برای او توفیق آرزو می‌کنم. نظراتی اگر داشتم به خود ایشون در شب نمایش خصوصی گفتم و بهتره که عنوان نکنم. و دیگر اینکه فکر می‌کنم او با توجه به تجربه‌ای که از این کار پیدا کرده حتما کارهای بهتری رو انجام خواهد داد.
فکر کنید که این فیلم در مقام مقایسه با بعضی فیلم‌های دیگه چه خصوصیتی داره که این همه صحبت در موردش شد قبل از این انتخاب؟
مقدار زیادی فضای تنگ و نفسگیری که در فیلم ارائه میشه که به گمان من خیلی هم زیاد هست و اینکه مسئله به اصطلاح مبتلا به رو ایشون روش انگشت گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته، این هم جزء اهمیت‌های فیلم هستش.
آقای دولت‌آبادی، با توجه به اینکه شما خودتون سابقه دارید در اینکه کارهاتون به زبان‌های دیگه ترجمه بشه و اینکه مخاطب اونا رو چگونه میپذیره، فکر میکنید که مثلا این فیلم جدایی نادر از سیمین با مخاطب خارجی چگونه ارتباط برقرار کرده؟
من توی رسالات بازتابش در رسانه‌های جمعی دیدم که مثلا در برلین خیلی ازش استقبال شده و در جای دیگر هم همینطور، و به گمانم آثار هنری ایران این قابلیت رو خیلی داره که با مخاطب غیر فارسی زبان و غیر ایرانی ارتباط برقرار کنه و این خیلی موفقیت‌آمیز بوده.
محمود دولت‌آبادی، نویسنده در تهران. ویژگی فیلم‌های اصغر فرهادی تا چه حد در رقابت‌های اسکار می‌تواند به نفع فیلم جدایی نادر از سیمین تمام شود؟ پاسخ بهمن مقصودلو، منتقد سینما و فیلمساز در نیویورک.
آقای فرهادی کارگردان قابلی است. فیلم‌های گذشته ایشونو دیدم به طور کلی، مثلا فیلم درباره الی. خیلی برام جالب بود که کارگردان بتونه انقدر با کاراکترهای زیادی بیننده خودشو سر جاش بشونه و فیلمو ادامه بده. کاراکترهای جوان زیاد، هم حرکت دوربین، هم دیالوگ‌ها و هم این ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها که خودش هم اینا رو می‌نویسه، بسیار چشمگیر و قابل هست. یعنی کارگردانی است قابل. اگر فیلم گذشتش درباره الی که گویا به اسکار فرستاده شده بود مورد توجه اسکار قرار نگرفت، به دو دلیل هست. برای اینکه بینندگانی که اونجا نشستن و این فیلم‌ها رو می‌بینن گروه بسیار ورزیده اغلبشون هستن. یکی اینکه فیلم دو اشکال داشت. یکی اینکه داستان فیلم از روی داستان حادثه آنتونیونی بود که کاراکترها، شخصیتاشون به تدریج باز میشن، نمایان میشن برای بیننده وقتی که یک کسی غیب میشه، یک کسی از بینشون ناپدید میشه. دوم اینکه حرکت تکنیکی فیلم از دیوید لینچ، کارگردان معروف دیگه آمریکایی، گرفته شده بود که هر چی که از فیلم پیش میره، هر چقدر که بیننده فکر میکنه که الان چه اتفاق میفته، خلافش اتفاق میفته و این هم نو نبود. در نتیجه فیلم موفق نشد، ولی این چیزی رو از فیلم کم نمیکنه که یک کارگردانی بسیار روان و خوبی رو فرهادی در اون فیلمش ارائه میکنه، همچنین در فیلم قبلیش چهارشنبه سوری. و این فیلم جدیدش رو من ندیدم، ولی به هر صورت فیلم مورد توجه قرار میگیره که جوایز بین المللی زیادی رو گرفته باشه یا مطرح شده باشه در سطح جهانی و یک به خصوص پخش کننده مهمی در آمریکا داشته باشه، که این فیلم سونی کلاسیک این فیلمو خریده و به زودی در آمریکا نشون میده و این میتونه موبیلایز بکنه منتقدین آمریکایی رو و جراید آمریکا رو و این بتونه یک نوع آگاهی به اعضای آکادمی قبل از اینکه فیلمو ببینن بده و اونا هوشیارانه به فیلم نگاه بکنن. به هر صورت متاسفانه باز من بقیه فیلمای ایرانی که کاندیدا بودن از کشور ایران برای اسکار ندیدم که قضاوت درستی بکنم تا حقی شاید ازشون ضایع نشه، ولی این کارگردان در فیلمای قبلش نشون داده که هم مهارت کارگردانی رو میدونه، هم نویسنده قابلی است و هم ترکیب حرکت دوربین یعنی فرم و محتوا رو به خوبی متوجه هست و قادر که از پسش بر بیاد.
بهمن مقصودلو، منتقد سینما در نیویورک. و سرانجام می رویم سراغ جمشید اکرمی، استاد سابق رشته سینما در دانشگاه کلمبیای نیویورک، استاد همین رشته اکنون در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی، تا نظر او را درباره انتخاب جدایی نادر از سیمین از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار 2012 بشنویم.
این فیلم مطمئناً شایستگی کاملی داشته که از طرف ایران به اسکار معرفی بشه به عنوان نماینده سینما ایران. در مورد فیلم‌های ایرانی و بیشتر به خاطر این دخالت‌هایی که از طرف دولت میشه، دخالت‌هایی که بعضی وقتا آشکاره، بعضی وقتا به طور غیر مستقیم، همیشه این احتمال هست که فیلمی که سزاواری بیشتری داره به لحاظ یه سری ملاحظات سیاسی انتخاب نشه و این اتفاق افتاده قبلا چند بار، ولی خوشبختانه امسال میشه گفت که حق به حقدار رسید و فیلمی انتخاب شد که به نظر من بالاترین شانس موفقیت رو در اسکار نسبت به سایر فیلم‌های ایرانی داره. این نه فقط به خاطر ارزش‌های خود فیلمه که باعث شده جایزه‌های معتبری هم ببره، بلکه به خاطر پخش کننده مطرح و با نفوذی هم هست که فیلم در امریکا داره. این سونی کلاسیک، ما بارها دیدیم که تبلیغات و روابط عمومی حساب شده میتونه حتی اگه تأثیر مستقیم روی نظر رای دهنده های اسکار نداشته باشه، دست کم یه آوازه بلندتری به فیلم بده و حضور اون فیلم رو در مقایسه با بقیه فیلم ها که اتفاقا اکثرنشون هم پخش کننده با نفوذ ندارن یا اصلا پخش کننده ندارن، حضور اون فیلم به خصوص رو پررنگ‌تر بکنه. این کاریه که در گذشته کمپانی های مثل میرامکس و سونی کلاسیک کردن و بنابراین من فکر کنم این خودش هم یه چیزیه که خیلی به فیلم کمک میکنه.
چه چیزی این فیلم رو ممتاز میکنه در شرایط رقابت با نامزدهای دیگه اسکار در گروه خارجی زبان از کشورهای دیگه؟ سناریوش، کارگردانیش، فیلمبرداریش، بازیگریش؟
لیست کامل فیلم‌های برگزیده کشورها که هنوز منتشر نشده و واقعا مشکلی که آدم بتونه بدون مقایسه با حالا شاید حدود 60 تا فیلم دیگه که احتمالاً فرستاده میشن شانس جدایی نادر استیمین رو وسط بزنه. میشه گفت این یکی از قوی ترین فیلم هایی که در طول سالهای اخیر از ایران به اسکار اومده. یه سالهایی بوده مثلا که به خاطر کیفیت پایین اون فیلم انتخاب شده، آدم خیلی راحت میتونه از همون اول بگه که این فیلم هیچ شانسی برای انتخاب نهایی نخواهد داشت. ولی در مورد جدایی نادر استیمین در این برهه زمانی به خصوص دست کم میشه گفت که این فیلم جزء 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جای هیچ تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
ولی معیاری که شما دارین چیه؟ یعنی میگین که مثلا بازیگریش قویه، سناریوش قویه، کل اینا همه روی هم رفته باعث این امر میشه؟
بله، به قول خود امریکایی‌ها ایتس توتال پکیج، یعنی فیلم یه فیلم واقعا کاملیه. آقای فرهادی سبک و سیاق خاصی رو در سینما ایران دنبال کرده و الان بعد از 5 فیلمی که ساخته میشه گفت که یک فیلمساز صاحب امضا شده. فیلمسازی که نه تنها فیلم‌های چند لایه‌ای خیلی موثر و گویایی می‌نویسه، خودش هم با یه بیان سینمایی خیلی قوی و موجز کارگردانی می‌کنه، بلکه اساساً یه جامعه شناس تیزبین هم هست که نگرش‌های خیلی قوی، خیلی عمیق و کاوندهی به اون فضای اجتماعی اطرافش داره. ما سیر تکامل این نگرش‌ها رو در فیلم‌ها شاهد بودیم و در تمام این 5 تا فیلم تونستیم که اون ظرافت‌های این نگرش‌ها رو هم ببینیم. و من فهم کنم که هر کسی بخواد تاریخ اجتماعی ایران رو در 2-3 دهه اخیر بنویسه، میتونه واقعا از این 5 فیلم فرهادی به عنوان یه منبع غنی که اون روحیات و هنجارهای اجتماعی به اصطلاح ایرانی اسلامی رو بازتاب میدن استفاده بکنه. حالا البته این شاید بیشتر حالت یک تز رو داره که من مطرح میکنم و میشه خیلی راجع بهش توضیح داد و نوشت. ولی برگردیم به این فیلم، به خصوص فیلم جدای نادر استیمین. یکی از تمای مورد علاقه فرهادی که تم استیصال فردی هست، در این فیلم یه تجلی خیلی تأثیرگذاری داره و به خصوص در یک سطح طبقاتی که ما کمتر این تقابل‌های طبقاتی رو در فیلم‌های ایرانی می‌بینیم و می‌بینیم که اون استیصال فردی آدما در انواع متفاوتش، البته هر کدوم به دلیلی، چطور آدم‌ها رو به طرف دروغگویی‌ها و یک کنش‌های ناهنجاری سوق میده که میتونه عواقب تراژیکی داشته باشه. به کاراکترهای فیلم میتونم اشاره بکنم که خیلی با ظرافت نوشته شدن و طوری بین ابعاد مختلف این شخصیت‌ها تعادل هست که ما واقعا در فیلم نه فرشته می‌بینیم و نه دیوی. در واقع میشه گفت که اون خصایل خوب بد کاراکترها بیشتر در ارتباط با موقعیت‌هایی که به اجبار هم موقعیت‌های اجتماعی درش قرار می‌گیرن نشون داده میشه. همین خودش یه بُعد قوی سیاسی هم به فیلم میده، بدون اینکه فیلم به طور مستقیم اصلا سیاسی باشه. ما در واقع در فیلم آدم‌هایی رو می‌بینیم که قربانیان و یا دست کم رنجبران اون شرایط اجتماعیشون هستن و این به روشنی مشخصه در این فیلم و این همونه که من فکر می‌کنم بُعد سیاسی فیلم رو می‌سازه. حالا من چون یه صحبتی هم از کاراکترها کردم، باید اشاره‌ای هم بکنم به بازی‌های خیلی خوب فیلم. در این فیلم ما باز مثل فیلم درباره الی آقای فرهادی با یه بازی گروهی یا به قول امریکایی‌ها با اون انسامبل اکتینگ روبرو هستیم که ما به بهترین مفهوم این اصطلاح می‌بینیم که بازی‌های فیلم به طور ارگانیکی به هم زنجیر شدن، در هم گره خوردن و اصلا هیچ کدوم از بازی‌های انفرادی نمی‌تونن بدون ارتباط به بقیه بازی‌ها اون جلوه و تأثیر لازم رو داشته باشن و این مهمترین مشخصه یه بازی خوب گروهیه.
قبلا نهادهای حکومتی جدایی نادر از سیمین رو مصداق سیاه نمایی دونسته بودن. حرفای اصغر فرهادی در جشن پارسال خانه سینما رو بهش ایراد گرفته بودن، تولید فیلم موقتا متوقف شده بود، بعد گفته شد اصغر فرهادی در پاریس حرفایی به نفع مخالفان نظام زده. اینکه به رغم اینها این فیلم انتخاب شد برای نمایندگی ایران در اسکار چه چیز رو نشون میده؟
من فکر نمی‌کنم که این فیلم ایدئال حکومت ایران باشه. به همون دلیلی که اشاره کردم فیلم اصلا یک انتقاد از سیستم سیاسی اجتماعی ایرانه. ما گفتم یه عده آدم های مستعصر رو در طول فیلم میبینیم و خود فیلم مستقیما توضیح نمیده این استیصال ها در واقع از کجا میاد، ولی ما میتونیم لاقل ایرونی هایی که در اون متن همون زندگی اجتماعی ایران زندگی میکنن به راحتی میدونن این استیصال ها از کجا میاد و به هر حال این از همچین چیزی از چشم سانسور ایران هم دور نمیمونه و بنابراین میشه گفت که این فیلم مورد علاقهشون نبوده. ولی من فکر کنم چاره دیگه ای نداشتن. این فیلم هم در خود ایران با استقبال خیلی خیلی خوبی از طرف مردم مواجه شده، هم جایزه های خیلی با ارزشی در سطح جهانی گرفته هم یه تعدادی از خود فیلمسازها از فیلم حمایت کردن و اصلا واقعا چاره‌ای نبود، یعنی حتی نمیشد فیلم‌های دیگه‌ای رو پیدا کرد که در نزدیکی این فیلم هم حتی باشن که بشه گفت خب این چند تا فیلم با هم رقابت کردن مثلا این انتخاب شد. ولی خب اون ناخوشنودی حکومت از فیلم هست و میدونین که آزادی بیان هم در ایران وجود نداره که آقای فرهادی مثلا اگر در حرفاش بگه چرا فلان فیلمساز الان در ایران فیلم نمیسازه، من دلم میخواست اونم اینجا بود، دلم میخواست همه فیلمسازهایی که کار نمیکنن میتونستن کار بکنن. این یه آرزوی خیلی مثبته که فیلمساز برای همکاراش میکنه، ولی میبینید که سانسور و حکومت تحمل همچین حرفایی هم حتی نداره، اینقدر آزادی بیان محدوده.
جدایی نادر از سیمین همونطور که گفتین یه نوع فیلمیه که همه اجرای نقشا به هم گره خورده و صحنه ها هم همینطور، بیننده منتظر صحنه بعدیه که ببینه واقعیت بعدی که روی واقعیت قبلی سایه میندازه کدومه، کی پولو برداشته، کی مقصره، سخت جنین راضی کارگر یا پرستار پدر بزرگ علت واقعیش چی بوده. اینا اگر تو همین رقابت اسکار بخوان رده بندیش کنن چه گونه ای از فیلم رو باید براش انتخاب بکنن؟
نظر گونه سنجی میشه گفت که یک درام اجتماعیه، ولی خب یه درامیه که در سرتاسرش یه گرمای به خصوصی داره و چه به تماشاگر ایرانی و چه غیر ایرانی یه چیزایی رو عرضه میکنه که اونا رو در واقع میخکوب نگه داره و با علاقه فیلم رو دنبال بکنن. نظر برخورد کسایی که رأی میدن در اسکار، به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، میتونم بگم اگه تا مثلا چند سال پیش بود یه همچین فیلمی یه ذریب موفقیت حتی بالاتری هم داشت، چون متوسط سنی رأی دهنده ها بالاتر بود، ولی در این سالهای اخیر رأی دهنده های جدیدی اومدن و سن رأی دهنده های اسکار پایین‌تر اومده، سن اعضای آکادمی، میگم به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، و ممکنه این گروه جوان‌تر اون حوصله و اون توان ذهنیشون برای جذب ظرافت‌های فرهنگی بیگانه اصولا نه فقط این فیلم خیلی کمتر باشه. ولی با این حال میتونم بگم که به خاطر جذابیت‌های دیگه‌ای که فیلم داره باز ضریب موفقیتش میتونه بالا باشه. این فیلم رو اصلا آری از اون مسائل فرهنگیش یه تماشاچی امریکایی میتونه به عنوان یک فیلم تریلر، یک فیلم هیجان‌زای مثلا پلیسی، یک فیلم کاراگاهی حتی، که اینو موضوعها الان توی سریال‌های تلویزیونی امریکا هم خیلی مطرحه که خیلی دقیق به نکات یک کیس به خصوصی بپردازن و جنبه‌های مختلفش رو بسنجن، و این فیلم داره این چیزها رو، یعنی تماشاچی رو کنجکاو نگه می‌داره تا آخر، حتی به تماشاچی که حواسش بیشتر هم جمع باشه جایزه هم میده. مثلا خود فیلم جواب مستقیمی به این که اون پول‌هایی که نادر راضیه رو متهم می‌کنه که دزدیده، اون پول بالاخره چی شد. ولی اگه تماشاچی با دقت این رو نگاه کرده باشه که این لزوما جنبه فرهنگی هم نداره، میدونه که این پولیه که اول فیلم سیمین برای اون حمل پیانو یه پول اضافی داد به همکننده های پیانو و در واقع اون پول اونطوری مصرف شده. یعنی فیلم به طور غیر مستقیم یه جوابی به تماشاگر داده که خود کاراکترهای فیلم ازش خبر ندارن. بنابراین فیلم خیلی با تماشاگرش میشه گفت مهربونه، یعنی یه سفره رو پهن میکنه و اجازه میده که هر کی در حد توانایی های ذهنی و فرهنگی خودش یه چیزایی از روی این سفره برداره.
جمشید اکرمی استاد سینما در نیویورک و انتخاب جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان در 84مین دوره اسکار 2012. کات. تا برنامه هفته بعد پیک فرهنگ شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
و در روزی که فلسطینی ها درخواست به رسمیت شناخته شدن قلمروشان را دقایق پیش در سازمان ملل متحد مطرح کردند، در روزی که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته است سپر موشکی ناتو در همسایگی ایران در ترکیه در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی کارایی ندارد، و در روزی که به گزارش نوشیروان کیهانی‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت در آشیان روزنامک 1469 سال پیش سپاهیان شاهنشاهی ایران نیروهای امپراتوری روم را از ابخاز و از کل قفقاز بیرون راندند و پهنه شاهنشاهی ایران را حفظ کردند، در روزی که 165 سال پیش یوهان گوفرید گال آلمانی سیاره نپتون را کشف کرد، سیاره مجله شامگاهی رادیو فردا نیز تا نونوار شود زیر ابر می رود با تازه ترین خبرها نونوار خواهد شد. فعلا همراه جمشید زند، سردبیر، علی شیبانی، کارگردان و دیگر همکارانم هم در این برنامه ساعت خوشتری را در روز تعطیل پای رادیو فردا برایتان آرزو می کنم. علیرضا طاهری. یک استکان چای بعد باز می گردم در خدمت شما با گفتگوی زنده با گزارشگر و فرستادی ویژه رادیو فردا به نیویورک، نادر صدیقی، از چند و چون درخواست فلسطینی ها برای به رسمیت شناخته شدن قلمروشان در سازمان ملل آگاه می شویم. با ما باشید.